نوشت کتاب شما میشه. حتما به این صفحات مراجعه کنید و درس آمادگی بگیرید تا جلسه بعدی. خب شاگردان عزیز، امیدوارم درس امروز برای شما مفید و آموزنده بوده باشد. تاریخ نه تنها گذشته ما را روشن میکند، بلکه به ما کمک میکند آینده بهتری بسازیم. پس تا جلسه آینده با درس جدید و اطلاعات تازه در خدمت شما خواهیم بود. مراقب خودتان باشید، از لحظاتتان بهره ببرید و همیشه برای یادگیری مشتاق بمانید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به درس امروز خوش آمدید. امروز با هم سفری خواهیم داشت به تاریخ دو کشور مهم در منطقه ما، ایران و ازبکستان. این برنامه نه تنها درک شما را از تاریخ گسترش می‌دهد، بلکه ارتباط‌های جذابی میان گذشته و حال ایجاد می‌کند. پس لطفاً با ما همراه باشید. فصل چهارم، درس دوازدهم، موضوع درس کشور ایران و کشور ازبکستان، که شامل صفحات 769 الی 72 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس شما با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در دوره رضا شاه پهلوی، تاریخ کشور ازبکستان و تحولات آن از گذشته تا استقلال. معلوماتی هست که شما حتما با آن در جلسه خواهیم رسید. خب در درس گذشته به تاریخ کشور پاکستان پرداختیم، که گفتیم این کشور در جنوب آسیا واقع شده. در کجا واقع شده؟ در جنوب آسیا. پایتختی اسلام آباد هست و از لحاظ ساختار یک جمهوری فدرال، که از نکات برجسته درس گذشته این بود که تأسیس پاکستان پس از استقلال از هند در سال 1947 میلادی بود. همچنین به نقش حبیب الرحمن، به نقش مجیب الرحمن در جدایی پاکستان شرقی و شکلگیری بنگلادش اشاره کرده. خب مستقیم میریم سر درس جدید خوب، کشور ایران. خب شاگردان عزیز، قسمی که آگاهی دارید، کشور ایران در غرب مملکت ما افغانستان موقعیت دارد. پاشیدگی اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بعد از جنگ جهانی اول و استقرار نظام سوسیالیسم در روسیه شوروی، احتمال سرایت این گونه افکار به کشورهای همجوار، نارضایتی مردم از ناامنی و ناامیدی از دولت قاجار زمینه کودتای رضاخان پهلوی فراهم ساخت. هنگامی که رضا شاه پهلوی به کمک انگلستان به سلطنت نشست، جهان درگیر جنگ دوم شد. رضا شاه برنامه گسترده‌ای برای تنظیم امور اداری و اقتصادی کشور در دست گرفت. و همچنان گفتیم که ایران در اون زمان دارای نظام منسجم، یعنی در کل دارای چی بود؟ ایران در اون زمان دارای نظام منسجم، اردوی منظم و سیستم بانکی مدرن نبود. و همچنان ایران در معاصره روسیه و بریتانیا قرار گرفته بود، که بریتانیا میخواست از ایران با عنوان راهی برای سلطه‌جویی خود در هند و خاور دور بهره‌برداری کنه، یعنی در کلش کنه، در هند و خاور دور بهره‌برداری کنه. و من مهمترین اقدامات رضا شاه ایجاد اردوی منظم و منسجم، تجدید نظام محاکماتی، تدوین قوانین مدنی و جزایی، صدور کارت هویت، تأسیس بانک ملی، نشر پول، ایجاد کارخانه ها، اعمار شهرها و ایجاد پوهنتون تهران و غیره بود. خب گفته میتونین که ای در دوره پادشاهی خود چکار میکنه؟ با قدرت سلطنت میکنه و تمام امور مملکت به دست میگیره. و همچنان در زمان سلطنتی و بسیاری از آزادی خواهان به زندان فرستاده میشن یا اعدام میشن. حجاب زنان ممنوع میشه و ملاها تحت فشار و اذیت قرار میگیرن. رضا شاه بعد از حمله متفقین بر ایران در سال 1320 هجری شمسی هست که از سلطنت کنارگیری میکنه و تمام کشور یا زمام کشور به فرزند بزرگ خود ولیعهد سلطنت محمد رضا میرسونه و خودی عازم آفریقای جنوبی میشه. سرانجام گفته میتونین که در کل گفته میتونین که رضا شاه هرچند در سالهای نخست سلطنت خود با مشکلات مواجه بود، اما ایتوانست کار کارهایی را انجام داده از قبیل حق انتخاب شدن زنان در مجلس سنا و شورا، ایجاد لوله گاز بین روسیه و ایران، همچنان ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای، اما وابستگی و بقر و محدود ساختن آزادی‌های سیاسی موجب نارضایتی روشنفکران و روحانیون ایران گشت. سرانجام گفته می‌تونه رضا شاه در سال 1357 شمسی در اثر بروز قیام و انقلاب مردم ایران کشور با تمام اعضای خانواده خود به قصد مصر ترک میکنه. انقلاب 1357 هجری شمسی ایران که با آن انقلاب اسلامی نیز گفته میشد، یک قیامی بود به رهبری آیت الله سید روح الله خمینی با شرکت مردم و روشنفکران ایران که نظام شاهی سرگون و مقدمات روی کار آمدن جمهوری فراهم کرد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، آیت الله در کل پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، آیت الله روح الله خمینی رهبر مذهبی ایران بعد از مدت 15 سال تبعید دوباره به ایران برگشت و ابوالحسن بن صدر با عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد. و بعد از وفات امام خمینی در سال 1368 هجری شمسی بود که جرگه خبرگان آیت الله خامنه ای را به رهبری انقلاب انتخاب کرد. خب سوال آمده، آیا در مورد کشور ازبکستان معلومات دارید؟ خب کشور ازبکستان، میخوانیم درس بعدی درباره کشور ازبکستان. گفته میتونین که کشور در کل ازبکستان یک کشوری هست که در آسیای میانه که دارای سرحد مشترک با کشورهای افغانستان و تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان میباشد. پایتختی و شهر تاشکند هسته و همچنان زبان رسمی آنها چیه؟ زبان رسمی و زبان رسمی اینا روسی هسته، ازبکی هم روسی، در کل هم ازبکی و هم روسی هسته. و از سده ششم میلادی به بعد موجی یک موجی از کوچیان ترک تبار در مناطق آسیای میانه به خصوص در وادی فرغانه اینا مسکن گزین میشن و برخلاف روند تاریخی مهاجرت ترکان به منطقه، شمار زیادی از مردم در محلات مختلف آسیای میانه هویت خود را چکار میکنن؟ حفظ میکنن. و با ظهور و گسترش اسلام در قرن دهم میلادی، منطقه کنونی ازبکستان جز از قلمرو سامانیان میشه که با گذشت زمان، در کل با گذشت چی؟ با گذشت خود زمان غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، تیموریان و ازبکان در این سرزمین حکمرانی میکنن که در حال حاضر کشور ازبکستان دارای 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار هست که عبارت از تاشکند، اندیجان، بخارا، فرغانه، جیزک، نمنگان، نوایی، قشقه، ایدریا، سمرقند، سردریا، سرخاندریا، خارزم و جمهوری خودمختار قرقال پاکستان می باشد. ازبکستان دارای معادن مس، سنگ، زغال سنگ و نفت می باشه. همچنین در تولیدات صنعت فولاد، در صنعت فولاد، مواد غذایی و نساجی پیشرفت چشمگیری داشته است. خب گفتم میتونین که در سده 19 میلادی بخشی از ازبکستان زیر سلطه خاندان خارزم و بخارا بوده که بعداً در سال 1866 میلادی تحت تسلط روسیه در میایه و پس از انقلاب اکتبر 1917 میلادی هست که در شوروی ازبکستان نیز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی میشه که این جمهوری بعد از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 میلادی استقلال خود به دست میگیره که در رأس حکومت آن اسلام کرین آف قرار میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این جلسه درباره تحولات ایران و ازبکستان صحبت کردیم و گفتیم که رضا شاه پهلوی به کمک انگلستان به سلطنت نشست و برنامه گسترده‌ای برای تنظیم امور اداری و اقتصادی کشور چکار کرد؟ در دست گرفت. ممکن اقدامات رضا شاه ایجاد اردوی منظم و منسجم، تجدید نظام محاکماتی، تدوین قوانین مدنی و جزایی، صدور کارت هویت، تأسیس بانک ملی، نشر پول و غیره بود. گفته میتونین که رضا شاه بعد از حمله متفقین بر ایران از سلطنت کنارگیری میکنه و تمام کشور به فرزند بزرگ خود محمد رضا میسپره. سرانجام رضا شاه در اثر قیام به انقلاب مردم ایران کشور با تمام اعضای خانواده خود به قصد مصر ترک میکنه و پس از ورود کارآمدان جمهوری اسلامی ایران، خود آیت الله روح الله خمینی رهبر مذهبی ایران هست که بعد از مدت 15 سال تبعید دوباره به ایران برمیگرده و ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب میشه. همچنان درباره ازبکستان خواندیم، گفتیم ازبکستان کشور است که در آسیای میانه دارای سرحدات مشترکی با کشورهای افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان داره. پایتختی و شهر تاشکند هست، زبان رسمی ازبکی و روسی هست و در حال حاضر کشور ازبکستان دارای 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار هست. ازبکستان دارای معادن مس، زغال سنگ و نفت می باشد. همچنان پس از انقلاب اکتبر در شوروی، ازبکستان نیز یکی از جمهوری های اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی میشه که گفته میتونیم این جمهوری بعد از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 میلادی هست که استقلال خود به دست میاره که در رأس حکومت آن اسلام کریموف قرار داره. شاگردان عزیز، در قسمت فعالیت سیفی رسیدیم. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، رضا شاه پهلوی چگونه با قدرت رسید؟ آفرین. رضا شاه پهلوی با کمک انگلستان و در پی نارضایتی عمومی از حکومت قاجارها به قدرت رسید. سوال دوم، انقلاب اسلامی ایران در چه سالی رخ داد؟ انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی رخ داد. پس پاسخ سه چی میشه؟ در سال 1357 هجری شمسی. سوال سوم، صنایع عمده ازبکستان را نام بگیرید. صنایع عمده ازبکستان را نام ببرید. آفرین. صنایع عمده ازبکستان عبارت از معادن مس، نفت و زغال سنگ و همچنان صنایع نساجی و فولاد می باشد. پس پاسخ صحیح چی هست؟ معادن مس، نفت، زغال سنگ و صنایع نساجی و فولادی. خب شاگردان عزیز، این بود قسمت فعالیت شما. میریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، آیت الله روح الله خمینی رهبر مذهبی ایران بعد از مدت چند سال تبعید به ایران برگشت. سوال دوم، اولین رئیس جمهور ایران کی بود؟ سوال سوم، پایتخت ازبکستان را نام بگیرید. سوال سوم، چهارم، کشور ازبکستان دارای چند ولایت می باشد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما. درس بعدی، در درس آینده به تاریخ کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان خواهیم پرداخت، پس منتظر باشید. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. امیدوارم درس امروز برای شما مفید واقع شده باشد و انگیزه بیشتری برای یادگیری در شما ایجاد کرده باشد. تا برنامه بعدی موفق و پیروز باشیم. به امید دیدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست به درس 11 از تاریخ صنف دهم بپردازیم که موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار بر زندگی بشریت را بررسی میکند. با ما همراه باشید تا به جزئیات این درس ارزشمند بپردازیم. درس 12، موضوع درس، اوضاع جهان و شبه جزیره عربستان، مقالین ظهور اسلام، زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از تولد تا وصف. دو موضوعی هست که در این جلسه با هم دیگر میخوانیم که شامل صفحات 97 الی 102 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو دوباره میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با هم دیگر به اوضاع جهان و شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام معلومات پیدا میکنیم و همچنان درک زندگی و شخصیت اخلاقی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از تولد تا بعثت، به بررسی اهمیت بعثت پیامبر اسلام در اصطلاح جامعه، موضوعاتی هست که در جلسه با آنها خواهید رسید. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته اگر یاد شما باشد درباره تمدن روم باستان که یکی تمدن روم باستان و همچنان تمدن آمریکا خواندیم. گفتم میتونه که تمدن روم باستان یکی از بزرگترین تمدن‌های تاریخ بود که از یک شهر کوچک در شبه جزیره ایتالیا شروع شده بود که این تمدن با جنگ‌های پونی قدرت یافت و همچنان قوانین مدنی و طبیعت آن تأثیر عمیقی بر جهان گذاشت. هنر و معماری روم نیز تحت تأثیر یونان به اوج قدرت رسیده بود. تمدن‌های مایا، آستگ و اینکا در آمریکای باستان از هزاران سال پیش به وجود آمدند. مایاها با پیشرفت در کشاورزی، تقویم و معماری تمدن درخشان ساخته بودند. کاستک‌ها جنگجویانی از مکزیک در ساخت حکومت و فرهنگ مهارت داشتند. اینکاها نیز با سیستم‌های پیشرفته کشاورزی و معماری امپراتوری بزرگ ایجاد کرده بودند. این موضوعات مربوط به درس گذشته می‌شد. من سراغ درس جدید درباره اوضاع جهان و شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام می‌خوانه. بررسی می‌کنیم که شبه جزیره عربستان یا خود عربستان پیش از ظهور اسلام در چه وضعیت قرار داشته. خوش آگدان عزیز، گفته میتونیم که در زمانی که یعنی در کل در زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث میشم چکار میشه؟ جهان درگیر ظلم و جهل و نادانی و انحراف اخلاقی قرار داره که گفته میتونیم درباره جهان قبل از اسلام گفته میتونیم که در بسیاری از مناطق جهان پیروان ادیان حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام از مسیر اصلی دین منحرف شده بودند. ظلم و استبداد بر جامعه حاکم بود و حاکمان خودکفا با زور بر مردم حکومت میکردند و همچنان مردم در این منطقه به پرستش آتش مشغول بودن و همچنان حکومت ساسانی بر آنها حکومت میکرد که این حاکمان به شدت ظالم بودن و آزادی حقوق مردم پایمال میکردن. خب جهان قبل از اسلام مرور کرده، من سراغ شبه جزیره عربستان. خب گفته میتونه که عربستان به سه بخش یمن، حجاز و نجد تقسیم شده بود. در یمن حکومت حبشیا برقرار بود و مردم آنجا به ادیان یهودیت، مسیحیت و بت‌پرستی گرایش داشتند. و در حجاز نیز بت‌پرستی رایج بود، هرچند اقلیتی از یهودیان و مسیحیان در این منطقه زندگی میکردند. خب همچنان گفته میتونیم که مردم عرب بیشتر به تجارت، زراعت و دامداری مشغول بودن، اما زندگی اجتماعی آنها غرق در جهل و فساد بود و ثروتمندان و زورمندان بر فقرا تسلط داشتن، حقوق را پایمال میکردن، زنده به گور میکردن دخترانه و از ترس گرسنگی یا به دلیل تفکرات جاهلانه دخترانه چکار میکردن؟ زنده به گور میکردن. و همچنان بی‌ارزشی زنان به مثابه کالا خرید و فروش میکردن و هیچ احترامی برای آنها قائل نبودن. و گفتم میتونه که در این دوران تاریک بود که در شبه جزیره عرب در همین دوران تاریک بود که خداوند چکار میکنه؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با عنوان آخرین پیامبر برای نجات بشریت مبعوث میکنه و تلاش های خستگی ناپذیر ایشان توانست در کمتر از یک ربع قرن جهالت و ظلم از شبه جزیره عربستان و اطراف آن ریشه کن کنه و نور هدایت و عدالت به جهان بیاره. درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از تولد تا بعثت مورد مطالعه قرار میده. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که درباره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مطمئن هستم همگی شما اطلاعات کافی در دست دارید. خب گفته میتونیم که در یکی از روزه های مبارک سال 571 میلادی هست که برابر با 12 ربیع الاول روز دوشنبه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در شهر مکه تولد میشه و در خانواده شریفی از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از خانواده شریفی از قبیله قریش و خاندان بنی هاشم به دنیا میایه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هنوز در رحم مادر بودن که پدر خود عبدالله که جوانترین فرزند عبدالمطلب بود از دنیا میره و به همین ترتیب هست که پیامبر صلی الله علیه وسلم یتیم به دنیا میآید. گفته میتونیم که در زمان در کود در دوران کودکی اینا، یعنی زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا میایم، طبق رسمی که عرب داشتم او برای رشد و تربیت به دایه به نام حلیمه سعدیه میسپارم. به خود حلیمه که از قبیله بنی سعد بود، ای به دلیل برکت و حضور محمد صلی الله علیه و سلم در خانه خود شاهد تغییرات شگفتی در زندگی خود شده بود و پیامبر 4 سال اول زندگی خود در میان همین قبیله گذارنده بودند و پس از او به مکه بازگشتند. اما این کودکی پر از رنج بود، یعنی کودکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر از رنج بود. چرا؟ به خاطری که در 6 سالگی زمانی که محمد صلی الله علیه و سلم همراه مادرش آمنه برای زیارتگاه آرامگاه پدرش به مدینه رفته بود، مادرش نیست چیکار میشه از دنیا میره. از او پس هست که کفالت او به پدر بزرگ مهربانش عبدالمطلب سپرده میشه. عبدالمطلب با عشق و علاقه فراوان از او مراقبت میکنه. اما زمانی که محمد صلی الله علیه و سلم 8 ساله میشه، او نیز چیکار میشه؟ وفات میکنه پدر کلانش. و کسر انجام هست که عمویش ابو طالب که او بسیار دوست داشت سرپرستی او به عهده میگیره. درباره جوانی و ویژگی های اخلاقی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مورد مطالعه قرار میده. گفته میتونید که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از همه کودکی ویژگی های اخلاقی برجسته ای از خود نشان میدادند و به راستگویی، امانت داری و رفتار نیکو شهرت داشتند و همچنان در میان مردم مکه به محمد امین معروف بودند. حادثه مهم در این دوره مربوط به گذاشتن حجر الاسود در کعبه میشه. زمانی که قریش در مورد جایگاه حجرالاسود اختلاف داشتن، محمد صلی الله علیه و سلم با پیشنهاد هوشمندانه مانی بروز نزاع قبیله میشه و خودی رو در جایگاهش قرار میده. حالا چه قسم باعث همین اختلاف میشن، یعنی جلوگیری میکنم از نزاع؟ سنگ حجرالاسود داخل یک عبا یا داخل یک چادر میگذارن و از هر قبیله میخواهن که هر گوشه بگیرن و در جایش بگذارن، که باعث خاموشی نزاع یا جنگ بین قبیله ها میشه. خب درباره سفر به شام میخوانیم. گفته میتونیم که در سن 12 سالگی محمد صلی الله علیه و سلم همراه عمویش ابو طالب برای تجارت به شام میره که در این سفر یکی از علمای مسیحی به نام بهیرا با دیدن نشانه های پیامبری در محمد صلی الله علیه و سلم به ابو طالب توصیه میکنن که او را به خوبی مراقبت کنن. و درباره ازدواج با حضرت خدیجه صلی الله علیه و سلم گفته میتونیم شاگردان عزیز که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه که بانوی ثروتمند و نیکوکاری بودم ازدواج میکنن که خدیجه تحت تاثیر امانت داری و صداقت محمد صلی الله علیه و سلم قرار میگیره و همو هست که با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ازدواج میکنن. دعوت مخفی و آشکار. در ابتدا پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت خود مخفیانه آغاز میکنن، زمانی که کوشش میکنم مسلمانان چکار کنم مردم رو به طرف اسلام دعوت کنم، همین دعوت نامخفیانه بوده. به نزدیکترین افراد به او مانند حضرت خدیجه، حضرت علی و حضرت ابوبکر به او ایمان آوردن و پس از 3 سال پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوت علنی خود آغاز میکنه و بر فراز کوه صفا مردم به یک تاپرسی میخوانه که اقدام مخالفت شدید مشرکان مکه برمیانگیزه. خب درباره هجرت مسلمانان به حبشه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم درباره هجرت که با شدت گرفتن آزار و اذیت مشرکان، پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمانان اجازه میده تا به حبشه، جایی که نجاشی پادشاه عادل اون سرزمین حکومت میکرد، مهاجرت کنم. و در اولین هجرت 11 نفر از مسلمانان، 7 تا مرد و 4 تا زن هست که راهی حبشه میشن، که این هجرت با مخالفت قریش روبرو میشه. اما نجاشی پس از شنیدن سخنان مسلمانان از آنها حمایت میکنه و درخواست مشرکانه برای بازگرداندن آنان رد میکنه. خب هم ملحزن یا سفر به طایف. گفته میتونه سال 10 بوسعه سال بسیار دشوار برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. در این سال 2 حامی بزرگ او، حضرت خدیجه صلی الله علیه و سلم و ابو طالب، از دنیا وفات میکنن که به خاطر هست که این سال به نام ام الحزن یاد میکنن. و این در این حال پیامبر صلی الله علیه و سلم نابود نمیشم، یعنی از زندگی دست نمیکشم، ناامید نمیشم و برای تبلیغ اسلام به شهر طائف سفر میکنم. اما مردم طائف نه تنها دعوت او را نمیپذیرند، بلکه با سنگ و دشنام او را آزار میدن و در این میان هست که غلام مسیحی به نام عداس به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان میارم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در دورانی متولد شد که ظلم و فساد جامعه فرا گرفته بود. از کودکی ایشان به صداقت و اخلاق نیکو مشهور بودند و همین ویژگی ها باعث شد که به محمد امین معروف شد. پس از بعثت پیامبر اسلام به تدریج مردم به یک تاپرسی دعوت کردند و در مقابل ظلم و نابرابری ایستاد شدند که ازدواج ایشان با حضرت خدیجه صلی الله علیه وسلم و حمایت او نقطه عطفی در زندگی پیامبر بود. همچنین گفته میتونید که هجرت مسلمانان به حبشه و سال عام الحزن که دو حامی بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم درگذشت از مهمترین وقایع این دوره بود. خب شاهدان عزیز، این بود درس امروز ما. امید که موضوعات درک کرده باشه. بریم سراغ فعالیت سینفی. در قسمت فعالیت سینفی سه سوال آورده شده، من سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، سه دلیل اصلی آشفتگی جامعه عربستان پیش از اسلام بیان کنید. سه دلیل اصلی آشفتگی جامعه عربستان پیش از اسلام چیه بیان کنه؟ آفرین. وجود بت پرستی، فقدان عدالت اجتماعی و نبود قوانین اخلاقی. سوال دوم، چگونه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با محمد امین مشهور شد؟ دقیقاً به دلیل صداقت، امانت داری و رفتار اخلاقی عالی. سوال سوم، نقش حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها در زندگی پیامبر چی بود؟ نقش حمایت مالی داشتن، معنوی و عاطفی از پیامبر اسلام. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ حمایت مالی، معنوی و عاطفی از پیامبر. و در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما حتما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از تولد تا بعثت در قالب یک انشاء می نویسید؟ سوال دوم، اوضاع جهان پیش از ظهور اسلام تحقیق میکنیم و با شرایط امروز مقایسه میکنیم. در کل درباره اوضاع جهان قبل از اینکه اسلام وارد افغانستان بشه شما چیکار میکنید؟ وارد جهان بشه، اینو در کل شما مورد مطالعه قرار میده. در درس بعدی شاگردان عزیز درباره بیعت عقبه و همچنان قضاوات خواهیم خوان که شامل صفات 107 الی 112 کتاب درسی شما میشه. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: